حديث 27 از احاديث عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. از أبي هريرة رضي الله عنه روايته كه گفت شنيدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميفرماید فطرت پنجه. فطرت همانطوری که شرح حدیث بیان کردن در اینجا به معنای سنت روش، یعنی سنت و روش قدیمی که خداوند متعال برای پیامبرانش انتخاب کرده و فطرت به معنای خلقت هم هستش. که همین معنایی که بیان کردیم رو میرسونه، یعنی امر جبلی خلقتی که بر آن مفتور شدند و خیر در آن وجود داره. الفطرت و خمسون، فطرت پنجه، البته پنجه که در اینجا آورد در احادیث دیگر داریم که ده مورد رو نام میبره، یعنی منظور حس نیست در این پنج تا، بلکه موارد دیگری هم وجود داره، ولی در این حدیث خب پنج تا اشاره کرده. یکی الختانو، ختنه کردن. خب ختنه برای مرد و زن در مذاهب اربعه به این شکله که ابتدا ختنه مرد در نزد شافعیه و حنابله ختنه ذکور یعنی مردان واجبه، در نزد مالکیه و احناف سنته. ختنه زن در نزد شافعیه باز هم واجبه و در نزد سه مذهب سنته، یعنی نزد مالکیه و حنابله و احناف. خب اونهایی که بر وجوب رفتن و گفتن که ختنه برای مردان واجبه استناد کردن به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح مسلم اختتن ابراهیم و النبی علیه السلام و هو ابن 80 سنه بالقدوم. ابراهیم علیه السلام در سن 80 سالگی ختنه کرد. بالقدوم خب دو معنا کرده اند، یکی قدوم یعنی با تیغ نجاری و دیگر قدوم نام منطقه در شام هم هست، یعنی حالا در منطقه از شام بوده که ختنه کرده یا اینکه با تیغ نجاری. بعد در قرآن اومده ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، وحی کردیم به تو که ای رسول صلی الله علیه و سلم به تو وحی کردیم که تابع ملت ابراهیم باشی، باید پیروی بکنی از ملت ابراهیم، از آیین ابراهیم علیه السلام. پس و امر هم در اصل دلالت میده بر وجوب، مگر اینکه صارفی باشه چرخ بده اون رو از وجوب. پس اینجا ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شدیم بر اینکه از آیین ابراهیم علیه السلام پیروی بکنیم و ابراهیم علیه السلام در سن 80 سالگی ختنه کرد پس واجب میشه بر مردان. همچنین که اگر ختنه واجب نبود، خب ابراهیم علیه السلام در اون سن 80 سالگی که دیگه اواخر عمر انسانه، خب این کار انجام نمیداد. و همچنین هم که کشف عورت که یک نفر بیاد ختنه بکنه شخص رو، خب باید کشف عورتش بکنه و کشف عورت شخص همینطوری جایز نیست، حرامه کشف عورت. پس چون که واجبه، ختنه واجبه، پس اجازه داده شده به اینکه عورت کشف بشه و الا کشف عورت حرامه. و همچنین استدلال کردن به اینکه ختنه کردن جدا کردن عضو سالمه و انسان حق نداره که بی مورد قسمت سالمی از بدنش رو جدا بکنه. پس وقتی که ابراهیم علیه السلام قسمتی از عضو سالم خودش رو جدا کرد، یعنی ختنه کرد، و ما هم ختنه می کنیم، دلیل بر چیه؟ بر وجوبه. بعد شافعیه که گفتند بر زنان هم واجبه، یعنی فقط شافعیه گفتند که ختنه بر زنان واجبه، سه تا مذهب با سنت میدونن، واجب نمیدونن. خب شافعیه هم دلیلشون اینه که میگن زنان در این حکم داخل میشن، یعنی الان که ثابت کردند این که ختنه واجبه، حالا طبق استدلالشون ثابت کردن که ختنه واجبه، حالا میگن در این حکم زنان نیز داخل میشن، چون که در اصل در احکام تکلیفی اینه که شامل مردان و زنان میشه، مگر اینکه حالا دلیلی باشه که بگیم که این حکم اختصاص داره به مردان، همونطور در قرآن اومده. خب نصوص خطاب در اصل به مردان هستش، به صورت مذکر آورده شده، اما زنان همیشه میگیم داخلن در حکم، مگر که گفتیم دلیلی باشه که بگیم این اختصاص داره به مردان. پس ختنه هم حکم تکلیفیه که به طور مطلق اومده و مقید به جنس خاص نشده، پس زنان رو هم شامل میشه. خب این دلیل کسانی که گفتن واجبه. خب کسانی که گفتن سنته، چون که در حدیث اومد الفطرت و خمسون، این فطرته و اموری که فطرتیه، مثل حالا که میخونیم کوتاه کردن سبیل، ناخن چیدن، خب همین اینها واجب نیست. یا در روایت دیگر که مسواک زدن اومده، استنشاق اومده، مدمده اومده، یعنی آب به دهان کشیدن، استنشاق، آب بینی بالا بردن در وضو، خب اینها همش جز فطرت که محسوب میشه، همشون سنته. پس اینم میگن ختنه سنت، دلیل بر وجوبش نداریم. خب دیگر والاستحدادو، استحداد یعنی برداشتن موهای زیر ناف. خب این اتفاق دارن هر چهار مذهب، بلی اینکه سنته، یعنی واجب نیست موهای زیر ناف رو برداشتن. خب اینم حلق باید بشه، یعنی باید که حالا نه، اگر بگیم باید یعنی واجبه، یعنی سنته که چیده بشه. و قص و شاربه، خب کوتاه کردن سبیل، در مورد کوتاه کردن سبیل هر چهار مذهب متفقن که سنته، اینکه از فطرت سنت واجب نیست. هر چهار مذهب اتفاق دارن که سنته. خب اما حالا کوتاه کردن که میگن خب سنته، اما چیدن، تیغ زدن یعنی، یا تراشیدن، یعنی تراشیدن سبیل، حنفیه خب میگن که تراشیدن، خصوصا که امام طحاوی رحمه الله میگه تراشیدن بهتره، یعنی چیدن نیکوست اما تراشیدن بهتره. مالکیه میگن که تراشیدن مکروهه. شافعی هم همینطور میگن که تراشیدن مکروهه. مکروه یعنی اگر انجام داد حرام که نیست، یعنی گناه نداره، ولی ترک بکنه، این کار رو نکنه، ثواب داره، یعنی فقط کوتاه بکنه. و حنابله هم باز بر این رأیان که تراشیده بشه بهتره. خب بعدش حالا کوتاه کردن خب بیشتر میگن به اون اندازه باشه که لب از لب پایین نیاد، یعنی هر چیزی که تا لب اومد چیده بشه دیگه، سبیل به پایین نیاد. و سبیل هم در اصل گفته میشه اون موهایی که بالای لب، از وسط تا اطراف، اما گوشه های لب سبالان گفته میشه، اون شامل نمیشه. سبالان، دوتا سبال، دو طرفی که باری که از لب پایین میاد. خب حالا در مورد سبیل صحبت کردیم، حکم ریش، تراشیدن ریش نزد سه مذهب حنابله و مالکیه و حنفیه حرامه، تراشیدن ریش. اما نزد شافعیه قول معتمد اینه که مکروهه، قول معتمد اینه که مکروهه، یعنی بعضی از شافعیه هم بر حرمت رفته اند، همونطوری که در مذاهب دیگه هم خب بالاخره یکی دوتا عالم هستن که بر جواز رأی داده اند. نزد شوافع معتمد اینه که مکروهه که تراشیده بشه ریش، مکروهه. مکروه که حکمش رو فهمیدیم، اگر کسی انجام داد گناهکار نمیشه، ولی ترک میکنه به خاطر امتثال امر شریعت ثواب داره. خب معتمد نزدشون اینه، چون که امام رافعی و امام نووی رحمهم الله که مذهب رو تحریر کردن، این دو بر کراهت رفتن و بعد از اونها متأخرین هم که فتوای مذهب بر قول این هاست که شیخ الاسلام زکریا انصاری باشه و ابن حجر هیتمی باشه و رملی باشه و خطیب شربین باشه، همه اینها بر همین رأی رفتن که مکروهه. به خاطر همین میگیم که معتمد نزد مذهب شافعیه کراهته. خب اما گذاشتن ریش، خب خودش که سنته، خودش سنته نزد شوافه، سنته. اما نزد بقیه که گفتیم ریش واجبه که گذاشته بشه. خب حالا چه نزد کسانی که گذاشتن ریش رو واجب میدونن، چی نزد شافعیه که گذاشتن ریش رو سنت میدونن؟ خب اندازه چقدر باشه؟ اندازه چقدر باشه؟ حالا به شافعیه که سنت میدونن، اونهایی که واجب میدونن بیشتر، حالا مد نظرمونه که ریش گذاشتن رو واجب میدونن، خب حالا چقدر باید باشه؟ بازم اختلاف وجود داره. بعضی گفتن به اندازه یک قبضه باشه و بیشتر آن باید چیده بشه، و اگر بیش از یک قبضه شد دیگه باز جایز نمیشه. خب یعنی بر حرمت رفتن بعضی. خب بعضی گفتن که رها کرده بشه فقط از دو طرف اصلاح بشه، این دو طرف که به طرف راست و چپ میره، که شخص رو خب یک مقدارش چهرش رو ممکنه مشوه بکنه، اطراف فقط چیده بشه ولی پایین همینطور رها کرده بشه. بعضی بر این رأی رفتن، و بعضی که گفتن مطلق باید رها کرده بشه، اصلا نباید چیده بشه، این سه. و رأی دیگر این که حد و مرز خاصی نداره، فقط خودش نگاه بکنه که چهرش مشوه نشه. پس اون اندازه، حالا چی از پایین باشه چی از اطراف، هر طرفی باشه، درست میکنه، اصلاح میکنه که چهرش مشوه نشه. خب این در مورد ریش و احکاماتش نزد مذاهب چهارگانه. خب دیگه در حدیث اومد که و تقلیم الاظافر، چیدن ناخونها، تقلیم الاظافر چیدن ناخونها. چیدن ناخونها هم نزد هر چهار مذهب سنته، یعنی کسی ناخونش رو نچینه آیا حرامه؟ نه، چیدن ناخون سنته. خب به اتفاق علما. و نطف الابت، خب حالا چیدن ناخون سنته که از سمت راست باشه، دست راست بعد دست چپ باشه، و پا هم همینطور پای راست پای چپ. حالا در مورد کیفیت اون خب باز اختلاف وجود داره، که حالا دست راست اول از ابهام شروع بکنم بیام به پایین، یا از انگوش کوچک شروع بکنم برم به بالا، یا اول انگوش شهادت، خب یا طرق دیگر، خب باز اختلافاتی وجود داره. چون که از رسول الله صلی الله علیه وسلم خب کیفیت دقیق نیومده، فقط خب احادیثی که اومده دلیل میده که سنته. خب حالا از کجا شروع کرده بشه؟ حالا ما اجتهاد کردن بیشتر بر اینن که اول انگشت شهادت دست راست، چون که انگشت شهادت با اون شهادت میدهیم به یکتایی خداوند. خب این از این جهت تفوق و برتری داره این انگشت بر سایر انگشتان، چون که با این انگشت ما توحید و یکتایی خداوند، به توحید و یکتایی خداوند اشاره میکنیم. پس این مقدم میکنیم از این جهت. پس انگشت شهاده، بعد به بال انگشت ابهام، خب بعد انگشت وسطی، به ترتیب انگشت کناریش و بعد انگشت کوچیکه، بعد دست راست هم، دست چپ هم ببخشید، دست چپ هم از انگشت ابهام، بعد انگشت شهاده، وسطی و کناریش و انگشت کوچک. اما بعد گفتن که هم از دست راست که شروع میکنیم، از انگشت کوچک دست راست شروع میکنیم، میریم تا انگشت ابهام و دست چپ هم باز از ابهام میریم تا آخر. بعضی هم برعکس گفتن، گفتن که از دست راست که شروع میکنیم، همه متفق که اول دست راست شروع میکنیم، اما کیفیتش، خب بعضی میگن از انگشت ابهام شروع میکنیم میریم به پایین مال دست راست، بعد دست چپ هم همینطور. خب همه این آرا وجود داره، ولی همونطوری گفتم نزد مذهب ما شافعیه از انگشت ابهام بیشتر گفتن شروع میکنیم، چون که با آن شهادت میدیم، پس اولاتره که با این شروع بکنیم. خب پس هر کسی دلیل داره برای خودش. این هم میگم چون که بعضیش شنیدم تو فضای مجازی میان به آرای فقها مسخره میگیرن. مثلا همین که شافعیه چرا از انگشت ابهام شروع میکنن، از کجا حدیث اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم و این من درآورده و فلان، فقها هر چیزی میگن. خب این بیادبی ها اصلا قابل هضم نیست. این بیعلمی طرف، بیادبی طرف رو میرسونه. این که ایمانش ناقصه. من قل علمه کسر اعتراضه. عرب میگه کسی که علمش کمه اعتراضش زیاده. خب الان من میگم، خب حدیث متفقن همشون، همه فقها، این که چیدن ناخن سنته. خب حالا اون شخص به هم میگه که از کجا حالا شروع بکنی؟ حدیث که نیومده، تو از کجا شروع بکنی؟ از کجا شروع بکنی؟ خب بالاخره باید از یه جای شروع بکنیم. میگه از دست راست، میگه از دست چپ. خب مثلا گفت از دست راست شروع میکنیم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که در خیلی از جاها تیامون رو، همونطور که در حدیث خوندیم. خب پس الان استنباط کردی دیگه حکم از جای دیگر. خب گفتی دست راست. خب بعد ازش میپرسم دست راست حالا از کجا، از انگشت کوچک شروع بکنم، یا از انگشت ابهام، یا از انگشت شهاده، یا از انگشت وسطی که بعضی هم گفتن. خب از کجا شروع کرده بشه؟ خب حدیث که نداریم، بالاخره با یک اجتهادی کرده بشه. خب پس اگر گفته انگشت ابهام، میگیم چرا از انگشت ابهام؟ حدیث که نداریم. میگه اختیار دارم، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین نکرده، میگه اختیار دارم از انگشت ابهام شروع میکنم. خب پس بهش میگیم که تو اومدی یه قانونی برای خودت قرار دادی که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین نکرد، من خودم از یه جای شروع میکنم. حالا یه قانونی برای خودت گذاشتی دیگه. پس فقها هم قانونی برای خودشون گذاشتن، گفتن چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم مشخص نکرده از کدوم انگشت باشه، میام اجتهاد میکنیم با نصوص عام دیگر. خب میبینیم که انگشت شهاده، انگشت که همون سبابه که در قدیم میگفتن سبابه، با این انگشت سبابه ما شهادت میدیم، میگیم اشهد ان لا اله الا الله در نماز، دستمون رو بالا میبریم، اشهد ان محمد رسول الله، با این انگشت به یکتایی خداوند شهادت میدیم. پس این انگشت احترام داره، پس من از این انگشت شروع میکنم. خب پس اینم اومد یک قانونی، یک اصلی برای خودش گذاشت، یک دلیلی برای خودش داشت. پس همینطوری نیاییم که به فقها به مسخره بگیریم که چهار مذهب از سنت جماعت هر چیزی از خودشون میگن. نه، بالاخره تو باید یک دلیلی بگی که من از کجا شروع بکنم. ناخن چیدن در اسلام سنته، خب از کجا شروع بکنم؟ باید یک دلیلی باشه. باید از یک جای شروع بکنم. حالا هر جایی که گفتی شروع میکنم، میگم خب باید روی دلیل باشه. اصلا ما کاری تو اسلام نداریم که بدون دلیل باشه، همه روی دلیله. از هر کسی سوال بکنی آیا بدون دلیل میتونیم کاری انجام میدیم، در حلالی حرامی مکروهی چیزی، نمیشه که، باید دلیل باشه. خب حالا وقتی که میخوای سنت ناخن چیدن رو رعایت بکنی، باید از یک جای شروع بکنی. از هر جایی که شروع کردی، من بهت میگم چرا از اینجا شروع کردی، حدیث که نداریم. خب بعد میای میگی نه به خاطر این اصل. خب میگم پس این خود برای خود اصلی گذاشتی. خب حالا اصلی که خود برای خودت گذاشتی محترمه، اما کسی دیگر اگه یک دلیل بیاره بعد مسخره بکنی به او، البته که دلیلش رو نمیفهمی هم. پس یه چیزی که امروزه بارها من گفتم و میگم تو جامعه رواج میدن، خصوصا خود کسانی که بالاخره یه مقداری درس دینی خوندن، اینه که میان تو کار فقها دخالت میکنند و یا متهم میکنن فقها را به این که مخالفت میکنن با حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا اینکه اینها نه از کیسه خودشون در آوردن، ما حدیثی نداریم. بدون علم آگاهی، پس به جای اینکه اعتراضهای واهی بگیرن، بیایید کتابهای فقه چهار مذهب اهل سنت جماعت که خیلی زیاده رو بیایید عمرتون رو صرف کنید به خوندن تا اینکه بفهمید از کجا آوردن. بعد اصول فقه رو هم خودتون رو زحمت بدید برید بخونید چند سالی، نه اینکه یک کتاب و دو کتاب کوچیک بخونی. بعد حدیث هم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برید صحیح بخاری، مسلم، ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، فلان بخونید. حداقل این کتب سته رو بخونید از اول تا آخر. بعد مصطلح حدیث رو هم خوب هم بخونید، نه اینکه یک کتاب کوچیک بخونی که همین ها چندین سال عمرتون رو بگذرونید. خوب خوب بخونید. بعد من میگم دیگه متهم نمی کنید هیچ وقت فقها را به این که مخالفت کردن با احادیث صحیح، مخالفت کردن با یا اینکه از کیسه خودشون در آوردن، هیچ دلیلی بر اون نیست. نه، هیچگاه چنین نیست. هر چی می نویسن از روی دلیله. ولی خب حالا من و شما آگاهی نداریم، چون که حقیقتش فرصت هم نمی کنیم این همه کتاب های 20 جلدی و 30 جلدی، نه یک کتاب و دو کتاب که دلایلی در اون بریم مطالعه بکنیم. نهایتش دیگه امروزه اکثر طلاب کارشون اینه که متوسل میشن به گوگل و یا هوش مصنوعی و خب این موارد، یا یک عالم معاصر یه چیزی گفت همون باید باشه و بعد همین اقوال صحیح میشه و متهم کرده میشن فقها که این چهار مذهب اهل سنت جماعت رو بهمون رسوندن به این که اینها مخالفت با احادیث میکنند، یا از کجا در میارن، از خودشون در میارن، اصلا تو اسلام وجود نداره و از این حرف ها. خب. و تقلیم الاظافره و چیدن ناخونها. خب در حدیث هم داریم که چیدن ناخونها تا و موهای زائد بدن رو جدا کردن، خب اینها از چه روز نگذره، از چه روز نگذره. خب حالا آیا واجبه یا نه؟ باز اگر چه روز گذشت یعنی مکروهه، اینم باز علما میگن مکروهه، یعنی چه روز نگذره، چون که حدیث خیلی ها میگن حدیث ضعیفه. بعضی میگن گفتن که مستحبه، خب هر جمعه این کار را انجام بگیره و این اکثر فقها بر اینن که هر جمعه خب موهای زائد بدن زدوده بشه و ناخن چیدن و اینها انجام بگیره، ولی در این در نهایت از چه روز نگذره، چه روز بگذره دیگه مکروهه. و نطف الابط و کندن موی زیر بغل، خب این هم جزء موهای زائده که باید کنده بشه، این هم نزد هر چهار مذهب اهل سنت جماعت سنته، یعنی واجب نیست، سنته. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که فطرت پنجه، یکی ختنه کردن، دیگر موهای زیر ناف رو زدودن و کوتاه کردن سبیل، چیدن ناخن و کندن موهای زیر بغل، و در روایت دیگر هم مدمده آمده، آب دهان کشیدن در هنگام وضو، استنشاق در یعنی آب بینی بالا بردن در هنگام وضو، و مسواک اومده همچنین. خب اینها اومده. خب بعضی سنت بودن و بعضی اختلاف وجود داشت که آیا واجبه یا سنته، که توضیحات رو خوندیم. والله سبحانه و تعالی اعلم.